این فایل که می شنوید هدیه ایست رایگان از مؤسسه ملکپور با نام تجاری MIE. آدرس وبسایت ما www.miesuccess.com.
چهار شیوه برای کاربرد لغات و اصطلاحات بزرگاندیشانه. در اینجا چهار شیوه مطرح شده است که به شما کمک می کند واژگان بزرگاندیشان را به کار ببرید. الف، از لغات و عبارات بزرگاندیشانه مثبت و شادی بخش برای توصیف احوال خود استفاده کنید. وقتی کسی از شما میپرسد حالتان چطور است و شما با جملاتی مانند خستم، سرم درد میکند، کاش که امروز جمعه بود، حالم چندان خوب نیست، به او پاسخ میدهید، در عمل باعث میشوید که احساس کسالت بیشتری بکنید. این روش ها را انجام دهید. این کار بسیار ساده است ولی قدرت فوق العاده ای دارد. هر وقت کسی از شما پرسید چطورید یا حالتان چطور است، با بهتر از این نمی شود، ممنون، شما چطورید؟ جواب بدهید یا بگویید عالی یا خوب. کافی است در تمام اوضاع و احوال بگویید حالتان بسیار خوب است تا به تدریج احساس خوب بودن و بزرگ بودن کنید. سعی کنید به عنوان شخصی که همیشه سرزنده است شهرت پیدا کنید. این شهرت دوستان زیادی را به دورتان جمع می کند. ب. از کلمات و عبارات خوشایند، شادی بخش و روشن برای توصیف دیگران استفاده کنید. جمله‌ای مثبت و بزرگاندیشانه را در وصف تمام دوستان و همکاران خود برگزینید و مانند یک قانون آن را به کار ببندید. هنگامی که با شخص دیگری راجع به یک دوست یا همکار صحبت می‌کنید، حتما سعی کنید که با لغات و عبارات بزرگاندیشانه‌ای همچون او به راستی انسان شریفی است، می‌گویند در کارش فوق‌العاده موفق است، از او یاد کنید. همیشه از به کار بردن عبارات تحقیرآمیزی که او را بی‌اعتبار کند پرهیز کنید. دیر یا زود حرفهای شما به گوش او خواهد رسید و خود شما را بی‌اعتبار خواهد کرد. پ. با لحنی مثبت به دیگران دلگرمی دهید. در هر موقعیتی که پیش می آید از آنها تعریف کنید. همه افراد در هر مقام و سنی که باشند تشنه تعریفند. هر روز برای زن یا شوهر خود کلامی تازه و دلنشین داشته باشید. برای اشخاصی که با شما کار می کنند توجه نشان دهید و از آنها تمجید کنید. تعریفی که صمیمانه ابراز شود وسیله است برای کسب موفقیت، پس دریغ نورزید. بارها و بارها به ستایش دیگران بپردازید، از سر و وضع ظاهری، کار و موقعیت‌هایی که کسب کردند تعریف کنید. ت. برای توضیح طرح‌ها و نقشه‌هایتان از کلمات مثبت استفاده کنید. هنگامی که مردم می‌شنوند خبر خوبی برایتان دارم و یا اوضاع بر وفق مراد است، ذهن آنها شروع به جرقه زدن می‌کند. اما هنگامی که میشنوند چه بخواهیم و چه نخواهیم باید این کار را انجام بدهیم، تصورات ذهنی آنها تلخ و خسته کننده می شود و ناچار به همان تصورات ذهنی واکنش نشان می دهند. همیشه نوید پیروزی را بدهید تا برق شادی را در نگاه ها ببینید. نوید بخش پیروزی باشید، از حمایت دیگران برخوردار شوید. به جای کندن قبر، برج و بارو برپا کنید. تنها وضعیت موجود را نبینید، بلکه امکانات فردا را هم در نظر آورید. بزرگ اندیشان خود را عادت دادند که در برابر هر مسئله‌ای تنها وضعیت موجود را ندیده بلکه امکانات فردا را هم در نظر آورند. در اینجا چهار مثال برای روشن کردن مطلب آورده شده است. الف، چه چیزی ارزش یک ملت را بالا می‌برد؟ یک بنگاهدار بسیار موفق که به خرید و فروش املاک زراعی اشتغال دارد، معتقد است اگر ما ذهن خود را طوری تربیت کنیم که بتوانیم از هیچ چیزی به وجود آوریم، به نتایجی عالی دست خواهیم یافت. او میگوید بیشتر زمین‌های زراعی که در این حوالی وجود دارد چندان آباد و جالب توجه نیست. علت موفقیت من آن است که سعی نمی‌کنم به مشتریانم مزرعه‌ای را بفروشم که جلوی چشمشان می‌بینند. شگرد من آن است که در ذهن آنها چشم‌اندازی از مزرعه‌ای که می‌توانند در آینده داشته باشند تصویر می‌کنم. تنها گفتن مزرعه اینقدر هکتار مساحت دارد، این مقدار از آن جنگل است و اینقدر کیلومتر از شهر فاصله دارد، هیچ مشتری را علاقه‌مند به خرید زمین نمی‌کند. ولی وقتی یک طرح درست حسابی را برای استفاده از مزرعه به او می‌دهی، تقریباً برای خرید زمین مصمم می‌شود. اجازه بدهید نشان بدهم که منظورم چیست. او کیفش را باز کرد و یک پوشه درآورد و گفت این مزرعه جدیداً وارد لیست فروشم شده است. مشخصات آن مانند بیشتر زمین‌های این حوالی است. 57 کیلومتر از مرکز شهر فاصله دارد، خانه اش مخروبه است و در زمینش 5 سالی است که چیزی نکاشتند. حالا کاری که من انجام دادم میبینی؟ هفته قبل 2 روز تمام اینجا بودم و مدتی روی این زمین مطالعه کردم. چند بار پای پیاده به جاهای مختلفش رفتم. سری به زمین‌های مجاورش زدم. موقعیت زمین را از لحاظ ارتباط با بزرگراه‌های فعلی و در دست احداث بررسی کردم. از خود پرسیدم این زمین به درد چه کاری می‌خورد؟
این فایل که می‌شنوید هدیه ایست رایگان از مؤسسه ملکپور با نام تجاری MIE. آدرس وبسایت ما www.miesuccess.com.
سه فکر به ذهنم رسید که طرح آنها را اینجا می‌بینی. او طرحی را نشانم داد که خیلی تمیز تایپ شده بود و جامع و مانع به نظر می‌رسید. یکی از طرح‌ها مربوط به تبدیل زمین به یک مزرعه سوارکاری بود. طرح به دلایل روشنی سنجیده و موجه به نظر می‌رسید. شهر در حال گسترش، تمایل بیشتر مردم به گذراندن اوقات بیکاری در طبیعت، اختصاص پول بیشتر برای تفریح، جاده‌ها و بزرگراه‌های در حال احداث. در ضمن، طرح او نشان می‌داد که مزرعه می‌تواند به راحتی تعداد زیادی اسب در خود جا دهد تا به این ترتیب درآمد خالص آن مجموعه رقم پرسودی باشد. طرح احداث مجموعه سوارکاری در مجموع بی‌نقص و قانع کننده بود. در حقیقت چنان روشن و متقاعد کننده بود که می توانستم انبوه آدم ها را در حال سوارکاری از لابلای درخت ها ببینم. به همین ترتیب فروشنده بیباک و بلند پرواز دومین طرح جامعش را برای ایجاد یک باغ میوه و نقشه سومش را برای احداث یک مزرعه در کنار مرغداری ارائه کرد. می گوید وقتی که با مشتری هایم حرف می زنم مجبور نیستم به آنها بقبولانم که خرید زمین به آنگونه که هست برایشان صرف می کند. من تصویر زمین را آنگونه که می تواند باشد، یعنی در حالی که تبدیل به یک منبع درآمد شده است نشانشان می دهم. علاوه بر فروش بیشتر و سریعتر زمین های زراعی، شیوه من در فروش این املاک به بهایی که در آینده خواهند یافت عامل دیگر موفقیت من است. من می توانم یک زمین زراعی را به قیمتی بیشتر از رقبایم بفروشم. پولی را که مردم بابت متراژ زمین همراه با امکانات بالقوه آن می دهند، طبعاً بیشتر از پولی است که بابت زمین تنها می پردازند. به همین دلیل، مردم بیشتر تمایل دارند که زمینهایشان را برای فروش به من واگذار کنند که در نتیجه، نسبت به دیگران سهم بیشتری از بابت فروش زمینها عاید من می شود. نتیجه این است، به چیزها آنگونه که هستند نگاه نکنید، بلکه به امکاناتی که می توانند داشته باشند نظر کنید. توجه به هر چیزی ارزش و اعتبار می بخشد. شخص بزرگندیش همیشه به امکاناتی که می تواند در آینده تحقق یابد توجه می کند. او اسیر زمان حال نیست. ب. یک مشتری چقدر ارزش دارد؟ مدیر یک فروشگاه زنجیره‌ای در کنفرانسی با حضور مدیران فروش اظهار داشت ممکن است من کمی مرتجع به نظر برسم، ولی پیرو نظریه‌ای هستم که اعتقاد دارم یک مشتری $1.98 همه ی وقت مرا بگیرد و مجبورم کند که برای پیدا کردن یک جنس ناقابل تمام فروشگاه را زیر رو کنم، چون به زحمتش نمی ارزد. او افزود من از آنجا رفتم ولی نتوانستم آن جمله را از ذهنم بیرون کنم. فکر کردم این مسئله کوچکی نیست که فروشندگان ما افراد را به عنوان یک مشتری $1.98 در نظر بگیرند. همان لحظه تصمیم گرفتم که این طرز فکر را عوض کنم. وقتی به اتاقم برگشتم، رئیس بخش تحقیقات را صدا زدم و از او خواهش کردم محاسبه کند که یک مشتری عادی به طور متوسط چقدر در سال از فروشگاه ما خرید می کند. رقمی که او به دست آورد خود مرا هم دچار حیرت کرد. طبق محاسبه او یک مشتری عادی سالانه $362 در فروشگاه ما پول خرج می کند.
این فایل که می شنوید هدیه ایست رایگان از مؤسسه ملکپور با نام تجاری MIE. آدرس وبسایت ما www.miesuccess.com.
کار بعدی من ترتیب دادن جلسه‌ای برای تمام مسئولان نظارت و تذکر دادن مطلب به آنها بود. در آنجا به آنها نشان دادم که ارزش واقعی یک مشتری چقدر است. وقتی همگی متوجه شدند که مشتری را نباید با توجه به یکی دو خرید او، بلکه بر اساس خرید سالانه اش ارزش گذاری کرد، ارائه خدمات ما به مشتری ها به طرز چشمگیری بهتر شد. نکته ای را که مدیر فروش با آن اشاره کرد، می تواند به همه مشاغل و حرفه‌ها تعمیم یابد. سود واقعی در تداوم کار است. اغلب سود چندانی در فروش اول عاید نمی شود. باید به امکانات بالقوه مشتری ها نگاه کرد، نه به چیزی که امروز از شما می خرند. ارزش دادن به مشتریان عاملی است که آنها را به مشتری های پرباقرص و دائمی تبدیل می کند. بی اعتنایی به آنان باعث می شود که از فروشگاه دیگری سر در آورند. یکی از شاگردانم ماجرایی را در همین مورد برایم تعریف کرد و توضیح داد که چرا دیگر هرگز قدم به داخل فلان کافتریا نمی گذارد. او اینطور شروع کرد: یک روز تصمیم گرفتم برای نهار به کافتریایی بروم که جدیداً افتتاح شده بود. در ضمن چون مجبور بودم کاملاً از روی حساب و کتاب خرج کنم، مراقب بودم چیزهایی را که می خرم نسبتاً ارزان تمام شود. همانطور که صورت غذاهای گوشتیشان را از نظر می گذراندم، یک نوع خوراک بوغلمون به چشمم خورد که تا حدودی مناسب به نظر می رسید و قیمتش هم 39 سنت بود. تصمیم گرفتم آن را امتحان کنم. وقتی برای پرداخت صورت حساب رفتم، صندوقدار نگاهی به صورت غذایی که خورده بودم انداخت و گفت 1.09 دلار. از او خواستم دوباره حساب کند، چون به حساب خودم 99 سنت می شد. او بعد از آن که نگاه تحقیرآمیزی به من انداخت، دوباره شروع به حساب کرد. اختلاف مبلغ مربوط به بوغلمون بود. او به جای 39 سنت 49 سنت حساب کرده بود. من توجهش را به قیمتی جلب کردم که در مقابل نام غذا نوشته شده بود. این کار بد جوری او را از کوره در برد. به من چه مربوط است که روی آن غذا چه نوشتند؟ باید 49 سنت می نوشتند. ببینید، این لیست قیمت‌های امروز است. مسئولی که پشت پیشخوان نشسته اشتباه کرده، شما باید این 49 سنت را بپردازید. من سعی کردم به او حالی کنم که تنها دلیل من برای انتخاب خوراک بوغلمون قیمت ارزان آن بوده است. اگر قیمت آن را 49 سنت نوشته بودند، غذای دیگری انتخاب می کردم. او فقط جواب داد: شما باید 49 سنت بدهید. ناچار 49 سنت پرداختم، زیرا نمی خواستم آنجا بیستم و توجه همه مشتری ها را به خود جلب کنم. ولی تصمیم گرفتم که دیگر هرگز آنجا غذا نخورم. من سالی 250 دلار صرف هزینه نهار می کنم، ولی مطمئنن حتی 1 سنت آن را هم به جیب صاحبان آن رستوران نخواهم ریخت. این نمونه ایست از تنگ نظری آدم ها. آن صندوقدار فقط 1 سکه نازک 10 سنتی را می دید، در حالی که از 250 دلار درآمد سالانه خبر نداشت. پ. داستان شیرفروش کور. جای تعجب است که گهگاه افراد تا چه حد در دیدن عوامل بالقوه ناتوانند. چند سال پیش شیرفروش جوانی برای فروختن شیر به در خانه ما آمد. من به او گفتم که از خدمات توزیع لبنیات برخوردار هستیم و رضایت کامل داریم، ولی به او پیشنهاد کردم که در منزل پهلویی را بزند و با خانم آن خانه صحبت کند. او جواب داد: همین الان با خانم همسایه‌تان حرف زدم، ولی آنها هر دو روز فقط 1 شیشه شیر مصرف می کنند و برای من صرف نمی کند که برای فروش 1 شیشه شیر مرتب به آنها سر بزنم. من گفتم: بله، ممکن است صرف نکند، ولی وقتی با همسایه من حرف می زدید، متوجه نشدید که مصرف شیر آنها تا 1-2 ماه دیگر خیلی بیشتر خواهد شد؟ تازه واردی که خواهد آمد مشتری پر و باقرص شما خواهد شد. مرد جوان لحظه ای مثل برق گرفته ها نگاه هم کرد و گفت: عجیب است که یک آدم تا چه حد می تواند از واقعیات دور باشد. امروز همان خانواده 1 شیشه شیری، یک روز در میان 7 شیشه شیر از شیر فروشی که فقط ذره دوراندیشی و ذکافت داشت می خرند. اولین کوچولوی آن خانواده که پسر هم بود، الان 2 برادر و 1 خواهر دارد و شنیدم که همین روزها کوچولوی دیگری هم از راه می رسد. چرا باید اینقدر تنگ نظر باشیم؟ بهتر است به فردا هم بیندیشیم، نه اینکه در بند امروز بمانیم.
این فایل که می شنوید هدیه ایست رایگان از مؤسسه ملکپور با نام تجاری MIE. آدرس وبسایت ما www.miesuccess.com.
معلم مدرسه‌ای که جیمی را فقط به همین صورتی که الان هست ارزیابی می‌کند، یک بچه بدرفتار، کند و نامتعادل، بیشک کمکی به پیشرفت او نخواهد کرد. ولی معلمی که جیمی را آن پسری می‌بیند که در آینده می‌تواند باشد، از زحمات خودش نتیجه خواهد گرفت. ت. ارزش شما را چه چیزی تعیین می‌کند؟ بعد از یک جلسه آموزشی که چند هفته پیش داشتم، مرد جوانی نزدم آمد و خواهش کرد که چند دقیقه‌ای با هم صحبت کنیم. من او را از کودکی می شناختم. او کودکیش را در محرومیت سپری کرده بود، در آغاز جوانی کوهی از مشکلات را بردوش کشیده بود و می دانستم که دارد با سعی و جدیت خودش را برای آینده‌ای سرشار از موفقیت آماده می کند. در ضمن نوشیدن قهوه، به سرعت مشکل کاری او را حل کردیم و بحث ما بدانجا کشید که مردمی که توانایی‌های جسمی اندکی دارند چطور باید آینده را ببینند. او پاسخی متین و صریح به این سوال داد. پسنداز من در بانک کمتر از 200 دلار است. درآمدم به عنوان یک منشی امور مالی چندان زیاد نیست و مسئولیت زیادی را هم ایجاب نمی‌کند. اتومبیلم دست دوم است و با زنم در طبقه بالای یک خانه فسقلی زندگی می‌کنیم. او ادامه داد: ولی پروفسور، نباید اجازه بدهم چیزهایی که به دست نیاوردم مرا متوقف کنند. حرف او تا حدودی مبهم بود، برای همین از او خواستم توضیح بیشتری بدهد. او گفت: ببینید، قضیه از این قرار است. من خیلی وقتها مردم را تجزیه و تحلیل می کنم. متوجه شده ام کسانی که بیچیز هستند، خودشان را همیشه در بند همان وضعیت نابسامان حس می کنند. این تنها چیزی است در نظرشان می آید. آینده را نمی بینند، بلکه فقط زمان حال نکبت بارشان را می بینند. همسایه من نمونه کامل اینجور آدم هاست. دائم از شغل کم درآمدش شکایت می کند، از اوضاع به هم ریخته اش، از شانس هایی که از او رو گردانده و به فلان کس رو آورده اند، از ویزیت دکترها که سیر سعودی دارد و خلاصه جوری به تنگ دستی خودش فکر می کند که انگار قرار است همیشه در فقر و نداری باقی بماند. طوری رفتار می کند که گویی محکومش کرده اند همه عمر در آن خانه درب و داغان زندگی کند. این جوان که به راستی از صمیم قلب سخن می گفت، پس از مکس کوتاهی ادامه داد: اگر فقط با آنچه الان هستم نگاه کنم، ماشین قرازه، درآمد پایین، خانه تنگ و غذای بخور و نمیر، چاره‌ای جز ناامیدی برایم باقی نمی ماند. یک آدم هیچ و پوچ را می بینم و یک عمر پوچ و عبث می مانم. از همین حالا تصمیم گرفتم خودم را آن آدمی که می خواهم تا چند سال دیگر باشم ببینم. خودم را نه یک منشی امور مالی که یک مدیر عالی رتبه و به جای یک خانه تنگ و تاریک، یک خانه تر و تمیز در بالای شهر را می‌بینم. وقتی با این دید به خودم نگاه می‌کنم، احساس بزرگی و اقتدار می‌کنم. من تجربه‌های شخصی بسیار زیادی را در تایید این مطلب داشتم. آیا این روش راهی مناسب برای ارزش دادن به خیشتن نیست؟ این مرد جوان در مسیر دستیابی به یک زندگی بسیار موفق قرار گرفته است. او در پیروی از این اصل بنیادین موفقیت مهارت تام یافته است. مهم نیست که شخص چه دارد، بلکه مهم این است که چه می‌خواهد به دست آورد. ارزشی که مانند برچسب روی هر یک از ما گذاشته می‌شود، برابر با همان ارزشی است که ما برای خود قائلیم.
این فایل که می شنوید هدیه ایست رایگان از مؤسسه ملکپور با نام تجاری MIE. آدرس وبسایت ما www.miesuccess.com.